ساعت 14، من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر اعدام های اخیر در ایران را محکوم کرد. یک افسر پلیس آمریکا به جرم تلاش برای کمک رسانی به گروه خلافت اسلامی بازداشت شد. مردی در لندن یک زن را به ضرب چاقو کشت و دست کم 5 نفر را زخمی کرد. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و شاخه ایران این مجموعه موسوم به جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران اعدام‌های روز 12 مرداد را محکوم کردند. در بیانیه این فدراسیون آمده دست کم 21 نفر در این روز اعدام شدند. این در حالی است که قوه قضاییه ایران تعداد دقیق اعدام شدگان را اعلام نکرده است. بنابراین بیانیه در مجموع 36 زندانی به اعدام محکوم شده بودند که حکم 29 نفر از آنها تایید شده است. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر همچنین اعلام کرده که با توجه به اطلاعیه اخیر وزارت اطلاعات، اگر این افراد تاکنون اعدام نشده باشند به زودی حکم آنها اجرا خواهد شد. فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر شمار قربانیان مجازات اعدام در ایران در 8 ماه اخیر را نزدیک به 300 مورد اعلام کرده است. وزارت دادگستری آمریکا از دستگیری یک افسر پلیس به جرم تلاش برای کمک رسانی به گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیکولاس یانگ، افسر بازداشتی روز چهارشنبه برای نخستین بار در دادگاه حضور پیدا کرد. پلیس فدرال آمریکا FBI میگوید نیکولاس یانگ اولین مأمور انتظامی است که به جرم تلاش برای کمک رسانی به یک سازمان تروریستی بازداشت شده است. بنابر آمار وزارت دادگستری آمریکا، بیش از 90 نفر از حدود 2 سال پیش به جرم ارتباط با گروه موسوم خلافت اسلامی بازداشت شدند. پلیس لندن اعلام کرده که در نتیجه حمله یک مرد جوان با چاقو به تعدادی از عابران در میدان راسل در مرکز این شهر، یک زن کشته و دست کم 5 نفر زخمی شدند. به نوشته وبسایت رسمی پلیس لندن، نیروهای پلیس چهارشنبه شب در پی گزارش حمله یک مرد مسلح به چاقو به میدان راسل اعزام شدند. بنابر اعلام پلیس، نیروهای انتظامی و خدمات لندن 6 مجروح حادثه را به بیمارستان منتقل کردند که یکی از مجروحان بعد از مدت زمانی کوتاه در بیمارستان درگذشت. پلیس لندن در بیانیه خود گفته که منتظر دریافت اطلاعات تکمیلی درباره وضعیت مجروحان و یافتن دیگر قربانیان احتمالی است. نیروهای امنیتی موفق شدند ضارب را با سلاح الکتریکی متوقف کرده و بازداشت کنند. پلیس میگوید انگیزه تروریستی را به عنوان یکی از احتمالات این حادثه مورد بررسی قرار می‌دهد. حدود 9 سال پیش هم طی یک عملیات تروریستی یک بمب در مترو در نزدیکی میدان راسل منفجر شده بود. سخنگوی کاخ سفید اعلام کرد 400 میلیون دلار پول نقدی که به ایران پرداخت شد، باج در قبال آزادی شهروندان آمریکایی نبوده است. جاش ارنست، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، روز چهارشنبه گفت در خلال مذاکرات هسته‌ای با ایران، دولت آمریکا تصمیم گرفت دیگر مسائلی را که مدت طولانی بین دو کشور وجود داشته حل و فصل کند، که آزادی شهروندان آمریکایی زندانی در ایران یکی از این مسائل بود. روزنامه وال استریت ژورنال دیروز گزارش داد که آمریکا در زمان عقد توافق اتمی با ایران و آزادی شهروندان آمریکایی معادل 400 میلیون دلار پول نقد را با هواپیما به ایران فرستاده است. بنوشته این روزنامه، این مبلغ به قرارداد خرید تسلیحاتی میان ایران و آمریکا مربوط میشد که پیش از انقلاب سال 57 منعقد و بعد از آن به حالت تعلیق در آمده بود. به دنبال انتشار این گزارش، جمهوری خواهان در کنگره و خارج از آن به شدت از دولت باراک اوباما انتقاد کردند. در چهارمین روز از عملیات مخالفان حکومت سوریه برای شکست محاصره حلب، نیروهای دولتی و روسیه حملات خود را علیه مخالفان شدت بخشیدند. ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، همکنون روی خط تلفن همراه ماست. ایلیا، از این حملات دولت روسیه، نیروهای دولتی روسیه و نیروهای دولتی سوریه برامون بگو که علیه مخالفان برای چهارمین روز.
بله فرین، دارن سعی میکنم مناطقی که طی روزهای گذشته از دست دادن به سود مخالفان رو بازپس بگیرن، از جمله بخشی از محله الحمدانیه در غرب حلب که به کنترل مخالفان در اومد و مخالفان دارن مقاومت میکنن در برابر حملات نیروهای دولتی سوریه که با پشتیبانی هوای روسیه همراه هست. یک روستا به نام الهوز هم به کنترل مخالفان در اومد دو روز گذشته و الان نیروهای دولتی دارن سعی میکنن اون رو بازپس بگیرن. البته تپه های اطراف این روستا شاهد درگیری هست. دو موضع در این تپه ها رو تونستن نیروهای دولتی بازپس بگیرن، اما درگیری بسیار شدید در منطقه راموسه در جریان هست. این منطقه فرین یک آکادمی توپخانه داره که یکی از مهمترین موانع در برابر مخالفان هست تا بتونن نیروهای دولتی رو در محله های غربی شهر حلب محاصره کنن. هنوز نتونستن پیشروی هایی در این منطقه داشته باشن. علاوه بر بمباران هایی که جنگنده های ارتش روسیه و سوریه دارن انجام میدن، امروز گفته میشه حدود 40 حمله هوایی انجام شده توسط این جنگنده ها، و روز گذشته در حملات هوایی که جنگنده های روسیه و سوریه انجام دادن 41 تن در حلب و حومه اون کشته شدن که 6 تن از اونها غیر نظامی هستن.
ایلیا، در مورد بمباران ها گفتی، یک نهاد بین المللی هم گفته که نیروهای دولتی سوریه بیمارستان ها رو بمباران میکنن. این خبر آیا تایید شده؟
این گزارش رو گروه پزشکان برای حقوق بشر داده، یک نهاد بین المللی هست، مقرش در نیویورک. در بیانیه که صادر کرده گفته در یک هفته گذشته نیروهای دولتی سوریه 6 بیمارستان را در حلب و حومه اون بمبارون کردند و این بیشترین آمار طی 5 سال گذشته از زمان آغاز جنگ‌های داخلی سوریه هست. فرین، این خبر رو در هفته‌های گذشته مخالفان هم دادن و از تعطیلی دست کم 3 بیمارستان به طور کامل در حلب و اطراف اون سخن گفته بودند. البته این نهاد بین‌المللی گفته که علاوه بر بمباران بیمارستان‌ها، کمبود مواد بهداشتی بسیار احساس میشه در مناطق تحت کنترل مخالفان.
ایلیا، حزب الله لبنان هم از احتمال تقسیم سوریه و همچنین عراق بر پایه مسائل مذهبی سخن گفته. در مورد این چه جزئیاتی وجود داره؟
این صحبت ها رو شیخ نعیم قاسم معاون دبیر کل حزب الله بیان کرده در مصاحبه‌ای که با خبرگزاری رویترز داشته. اشاره کرده به تنش‌هایی که در منطقه وجود داره و گفته این تنش‌ها داره باعث افزایش اختلافات و احتمال تقسیم عراق و سوریه بر پایه مذهبی بشه. به سوریه اشاره کرده و گفته حزب الله لبنان و ایران تا نهایت در دفاع از نظام بشار اسد حضور خواهند داشت. که از دلایلی که برای این حضور مطرح کرده این هست که به گفته آقای نعیم قاسم اسد بهترین مانع هست در برابر تقسیم سوریه. با وجود اسد میشه مذاکرات انجام داد، بخشی از دولت به دست مخالفان بیفته و بخشی به دست نظام اسد، و اینطوری به گفته آقای نعیم قاسم جلوی تقسیم سوریه گرفته میشه.
متشکرم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه بود، روی خط تلفن همراه ما بود، در از آخرین تحولات درباره سوریه میگفت. در این باره بیشتر میتونید در بخش‌های بعدی خبری هم بشنوید. میتونید وبسایت ما رو هم دنبال بکنید، radiofarda.com.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
دولت آمریکا این روزها میزبان دومین کنفرانس وزیران خارجه 5 کشور آسیای میانه در واشنگتن است. در این کنفرانس وزیران کشورهای قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان به ریاست وزیر خارجه آمریکا شرکت دارند. گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن میگوید که هدف از این کنفرانس رایزنی در مورد مسائل مربوط به امنیت منطقه، تماس‌های اقتصادی، محیط زیست، برنامه‌های مربوط به تغییرات اقلیمی و موضوع‌های سانیست با نگاه گسترش روابط آمریکا به این کشورها دنبال می شود. گزارش همکارم نادر صدیقی را از واشنگتن می شنویم.
ایالات متحده آمریکا در گسترش روابط خود با کشورهای آسیای میانه به عمق بخشیدن به همکاری‌های اقتصادی و انجام پروژه‌های عمرانی مشترک تکیه کرده است. دومین کنفرانس وزیران خارجه کشورهای قزاقستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و ازبکستان در واشنگتن در واقع با چنین هدفی برپا شده و جان کری وزیر خارجه آمریکا و میزبان وزیران این 5 کشور در آغاز این کنفرانس که به گروه 5 به علاوه 1 موسوم شده بر گستره همکاری‌های جمعی تاکید کرد.
What our discussion showed was really How broad our relationships are.
آقای کری روز چهارشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشت که گفتگوها با همتایان آسیای میانه او نشانگر اهمیت و عمق روابط فیمابین بوده و شرکت کنندگان بر ما ورای همکاری ها بین دولت ها تاکید کردند که شامل مشارکت بخش های خصوصی در کشورهای یکدیگر است. وزیر خارجه آمریکا از جمله به همکاری ها در زمینه انرژی های تجدیدپذیر، تکنولوژی اطلاعات، خدمات مالی و بانکی اشاره کرد.
Today we hope to make further progress built around initiatives on counterterrorism, trade and investment.
جان کری در ادامه از رویکرد جدید این کشورها در مبارزه با تروریسم، بازرگانی و سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی نیز سخن گفت. و اظهار داشت که گفتگوهای مربوط به مشارکت کشورهای آسیای میانه در ائتلاف جهانی علیه تروریسم در نشست وزیران اتحادیه اروپا و 29 کشوری که عضو ائتلاف ضد تروریستی هستند مطرح خواهد شد تا کمک‌های آموزشی در اختیار این 5 کشور قرار گیرد و آنها با شیوه‌های مقابله با افراط‌گرایی و کاستن از خطرهای تروریست‌های خارجی آشنا شوند. به گفته آقای کری، ایالات متحده در هر یک از پروژه‌ها با این کشورها مشارکت خواهد داشت تا هر چه زودتر بخش‌هایی مانند انرژی‌های تجدیدپذیر ایجاد و گسترش یابند و این راه سهم ارزنده‌ای در کاستن از گازهای گلخانه‌ای ایفا کند. جاشوا بیکر، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا نیز در گفتگوی اختصاصی با رادیو تلویزیون آسیای میانه وابسته به سازمان رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی بر اهمیت مشارکت 5 کشور آسیای میانه در مبارزه با تروریسم تاکید کرد. آقای بیکر گفت که به باور آمریکا این 5 کشور آسیای مرکزی تاکنون نقش بزرگی در مبارزه علیه تروریسم و گروه حکومت اسلامی داعش ایفا نکردند، ولی از توانایی‌های ایفای چنین نقشی برخوردارند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که زمینه برای گسترش و عمق بخشیدن به روابط متقابل با این کشورها وجود دارد و به ویژه در عرصه تکنولوژی اطلاعات باید این کشورها را مجهز کرد و ابزارهای لازم را در اختیارشان قرار داد. آقای بیکر تأکید کرد که رسانه‌های روسیه که همینک این کشورها را تحت پوشش قرار دادند، ابزارهای تبلیغاتی آن دولت هستند و مردمان کشورهای آسیای میانه سزاوار و شایسته دریافت اطلاعات و اخبار درستند. در نشست یک روزه وزیران خارجه کشورهای آسیای میانه و آمریکا در واشنگتن، چگونگی پیشرفت پروژه‌هایی که در نخستین کنفرانس وزیران تصویب و به اجرا گذاشته شد، مورد بررسی قرار گرفت. در واشنگتن به همکاری کشورهای باختری و از جمله ایالات متحده به همراه قرقیزستان برای پیشرفت دموکراسی در آسیای میانه تاکید می‌شود. قرقیزستان سال آینده انتخابات ریاست جمهوری را برگزار خواهد کرد و تایان آلمازبک آتامبایوف رئیس جمهوری کنونی حکومت را به جانشین خود تفویض خواهد کرد. رؤسای جمهوری در قرقیزستان تنها می توانند یک دوره در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. وزارت خارجه آمریکا می گوید که در آسیای میانه روسیه تضمین کننده امنیت منطقه محسوب می شود و چین نیز با قدرت اقتصادی انحصارگر در این منطقه حضور دارد و در چنین شرایطی ایالات متحده می کوشد نقشی ایفا کند که در برگیرنده امنیت و توسعه بازرگانی است، سهمی که دو قدرت دیگر قادر به تأمین مشترک و همزمان آن نیستند.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج، هر هفته پنجشنبه ها با نوشین سید حسین. ساعت 14:13 است. ادامه این مجله رو با خبری کوتاه به پایان میبریم. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران محدودیت منابع آبی در کشور را موضوعی نگران کننده توصیف کرده است. آقای جهانگیری روز چهارشنبه در شهرستان شهریار تصریح کرد که قسمت عمده ای از سفره‌های آب زیرزمینی ایران خشکیده است. معاون اول رئیس جمهوری گفت بخش کشاورزی به دلیل استفاده از روش‌های آبیاری منسوخ بیشترین میزان آب کشور را بلعید است. آقای جهانگیری در این حال از اختصاص 500 میلیون دلار برای توسعه آبیاری مدرن خبر داده است. معاون اول حسن روحانی گفته که شماری از شهرها و روستاهای کشور در زمینه تامین آب شرب دچار مشکلات جدی هستند. کمتر از دو ماه پیش هم مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب گفته بود در تابستان امسال 35 میلیون نفر در ایران در معرض تنش آبی قرار دارند. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com بخونید یا در کانال تلگراممون دنبال کنید. telegram.me/radiofarda آدرس کانال تلگرام ماست. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر.